علی محمد و آله طاهرین. از قدیم و ندیم میگویند دست بالای دست بسیار است، دست بالای دست ها اما دست مشکل گشای کردار است. سلام به همه شما دوستان خوبم، سلام به شما که امروز هم همراه ما هستید با سمت خدا و منتظرید و مترصد که انشاءالله از کلام نورانی امیر مؤمنان در دریای مواج و عمیق و وسیع نهج البلاغه بهره مند بشید. حاجی حسینی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت همه بینندگان عزیز. و این ایام هم ایام امتحانات دانش آموزان، خدا قوتی هم به همه این عزیزان میگیم انشاءالله که در همه این آزمون ها و همه آزمون های زندگیشون انشاءالله سربلند و موفق و پیروز باشه
انشاءالله.
سلام ویژه به شنوندگان عزیز رادیو قرآن.
سلام عزیزت، حالتون چطوره؟
سپاسگزارم،
خدا رو شکر، الحمدلله. انشاءالله دوستانمون هم خوب باشه. شب میلاد با سعادت حضرت علی اکبر و روز جوان انشاءالله مبارک همتون باشه. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنیم، انشاءالله ایام به کامتون باشه. خیلی خوب، به رسم سه‌شنبه ها مهمان سفره ناب نهج البلاغه هستیم در ذیل بحث سیره تربیتی امیر مؤمنان. امروز حاجی حسینی برای ما از جوان خواهند گفت در کلام و سیره امیر مؤمنان که فکر میکنم هممون به این نصایح و وصایا نیاز داریم. ما خدمت شما هستیم و سراپا گوشیم حاجی حسینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من یه نگاهی میکردم در کلمات امیر مؤمنان سلام الله علیه در نهج البلاغه و دیگر کلمات اهل بیت علیهم السلام، واژه های شباب،
بله،
یا شاب، جوان، جوانی، فتا، فتیان، دیدم خیلی روایات فراوانی هست. بله، آموزه هاش بسیار زیاده. یه نگاهی اجمالی به کلمات امیر مؤمنان سر سفره حضرت، در سیره حضرت و کلام حضرت. قبل از اینکه شروع کنم این رو یادآوری کنم که معمولا بحث جوانها که مطرح میشه، ما همیشه مطالبات خودمون رو از جوانها مطرح میکنیم که جوانها باید چه جوری باشن، چیکار بکنن. همش مطالبات ما هست، همیشه ما طلبکاریم و اونها بدهکار. ما در این بحث میخواییم به عکس عمل بکنیم، یک بار هم ما به مطالبات جوانها بپردازیم، ببینیم ما برای جوانها چه کردیم، چه تلاشی کردیم، اهل بیت علیهم السلام چه دستوری دادن، خودشون چه میکردن، و آیا ما، و اگر انشاءالله رسیدیم فرصت بود بخش دوم رو هم مطرح خواهیم کرد انشاءالله. که ما چه مطالباتی باید از جوانو. ولی خب واقعا بخش اول خیلی مهمه آقای شریعتی. یک کمی صادقانه اگر بخوایم صحبت بکنیم، ما به جوانهامون خیلی مدیونیم. الان برای اشتغال جوانها مثلا ما چیکار کردیم؟ این آماری که اخیراً بعضی از مسئولین میگفتن 7 میلیون جوان بیکار، بسیاریشون هم با تحصیلات بالا، و متاسفانه میبینید عده‌ای دو شغله و سه شغله و حتی بعد از بازنشستگی. من فکر میکنم اگر حالا بازنشسته‌ها از ما ناراحت نشن، اگر بازنشسته‌ها در مشاغل اداری بیان کنار
و بازنشسته بشن
و واقعا بازنشسته بشن، ولو قانون هست، ولی خب بلدیم ما قانون رو دور بزنیم. اگه بازنشسته ها راهی بدن به این جوان ها، یه بخشی از مشکلات، نمیخوام میگم همه یه مشکل، ولی بخشی از مشکل
این فرصت رو در واقع براشون فراهم میکنه،
حتما برطرف میشه مشکل. واقعا چه کردیم برای اشتغالشون، برای ازدواجشون؟ این آماری که باز ما تأسف، حدود 12 میلیون جوان میگن وقت ازدواجشون ازدواج نکردن. شوخی نیست آقای شریعتی. من یه وقتی گفتم اگر رسانه ملی دست من بود، امروز در معارف ما می شدیم رئیس رسانه ملی، به جای اینکه مثلا اخبار دو بگیم که در امریکا فلان حادثه تیراندازی شده، در انگلستان تو مترو مثلا دو نفر با هم دعوا کردن، در آرژانتین چی شده، این حوادث رو بگیم، من می گفتم بسم الله الرحمن الرحیم اول اخبار ساعت 14 انا لله و انا الیه راجعون، که مردم خوب گوش بکنن
که چه اتفاقی افتاده.
آره، بعد می گفتیم آقا روز جوان و فردام روز جوان، توجه 12 میلیون جوان ازدواج نکردن. اینا خبر داغه، اینا واقعا فاجعه است، اینا مصیبته، اینا رو باید گفت، بعد اینا باید فکری کرد. ما چون دست و پای جوان بسید تو این فضای امروز، تو زمانه امروز، بعدم میگید آقا برو شنا بکن. چجوری شنا بکنه؟ پا پاک باش. هر کجا میری آقا راجع به منکرات صحبت کنه، خب چشم، منکرات چی بگیم راجع به منکرات؟ 12، من نمیخوام بگم جوان ها باید پاکیشون رو حفظ کنن، نام حفظ میکنن، ولی من میخوام بگم 12 میلیون، 7 میلیون میگه بیکاره، 12 میلیون وقت ازدواجشون ازدواج نکردن. بعد میگم مواظب باشید، نمیدونم اینا رو باید، اگر من به نظرم اگر همه از جمله رسانه ملی، اگر همه رسانه هم واقعا فکر، یعنی دغدغه همه جوان بود، دولت، مردم، مجلس، من به نظرم الان فعلا هیچ کدوم نیست. یعنی واقعا مجلس دغدغه اولش قطعا مشکلات جوان ها نیست،
یعنی جوان های ما و مشکلات اونها باید در اولویت دغدغه های
حتما نیست. شما ببینید، من یقین دارم اگر کسی شک داره بیاید مدارک و حرفا رو ببینیم، مجلس ما
عملکرد ها رو ببینیم،
بله دولت ما کجا دغدغش مسئله اول جوان ها هست. دیدید که این حرفی که همه گفتن، وام خود رو براشون خیلی مهمتر بود از وام
ازدواج.
حالا میگن آقا اونم خواستیم صنعت، نمیدونم، من واقعا وارد نیستم، شاید هم اشتباه میکنم، ولی اینکه داریم میبینیم، نمیبینیم دغدغه، نمیبینیم اینکه آقای شریفی من حرفم دغدغه نیست، ما شب خوابمون نبره،
نگران باشیم همش.
اگر آقای رئیس جمهور شب خوابش نبرد، اگر رئیس مجلس خوابش نبرد، اگر رئیس قوه قضاییه خوابش نبرد، اگر نماینده ها خوابشون نبرد، شب نخوابیدن، آقا دیشب تا صبح نخوابیدین، چرا؟ شنیدیم 12 میلیون جوان وقت ازدواجشون ازدواج نه. یه حوزه های ما فرقی نداره، هر کسی در توان خودش باید قدمی
برداره.
خدا راستم کارای برنامه هایی که ما داریم، بالاخره میدونی بخشش هم فرهنگ سازیه، فرهنگ های غلط، سنت های غلط باید شکسته بشه. علی حال من حرفم این است که اینکه ما همش طلبکار باشیم، واقعا بدهکاریم، خیلی بدهکاریم، تو بحث اشتغالشون بدهکاریم، تو بحث ازدواجشون بدهکاریم، تو بحث سرگرمیاشون. خدا شاهد آقا شهیدی، من صادقانه میگم دلم میسوزه گاهی ببینم تو این کوچه پس کوچه ها در این قضیه که زمین چمن برای ورزششون، آقا جوان چه کار بکنه؟ پس یه جایی رو من میبینم یه کوچه ای رو راه رو بستن و دو سنگ گذاشتن، جوان
گل کوچیک بازی کنه،
آره بازی میکنن، دقیقه بار ماشین میاد، صبر کنی بازی رو نگه داری که ماشین میخواد. واقعا دنیا همین جوره، همه عالم همین جوره، یعنی با جواناشون دیگه، این دیگه زمین چمن که بابا این پولایی که جای دیگه میره، خرجایی که اصلا دغدغه، مهم دغدغه است، مهم دغدغه است، همه دغدغه داشته باشن. شما الان در این تهران بزرگ، در شهرها، اگه ما الان بگیم جوانها به ما پیام بدن که آقا چند درصدشون دنبال یه بازی سالم دیگه از این سالم نه، خب برن چرا فوتبال بازی بکنن،
یه جای تفریحی و سرگرمی سالم
چقدر دارن؟
بله متاسفانه
من چند روز پیش تهران نگاه میکردم، یکی از این خیابونا رد میشدم، حالا اسمش یادم نیست، یه مسیری مثلا زیر گذر یه جایی رو این بندگان خدا محصور کرده بودن، یه چمن مصنوعی درست کرده بودن، داشتن بازی میکردن. تازه اونجا نوشته بود که مثلا ساعت چقدر اجاره این هست، و اونم وسط این دود و سر و صدا بود،
ترافیک،
چقدر کار کردیم برای سرگرمی سالمشون. آقا ازدواج نداشته باش، اشتغال نداشته باش، سرگرمی نداشته باش، هرچی هم که ما میگیم گوش بکن، ساکت شو، دور شو، کور شو، همین که ما میگیم حرف نزن، تو سرش بزنیم، بعد هم از انتظار داشته باش.
اینه باید متقابل باشه، در واقع دو طرفه باشه.
فعلا یه مانوره به نظرم، چه میدونم، یه اسم، یه شعار، یه شوی که ما میگیم.
حالا اینجوری که شما گفته جا فکر میکنم خیلی از جوانا خیلی دلسرد بشن.
جوانا نباید دلسرد بشن، بزرگترا باید به فکر بیفتن. من این روزا خدا شاهده تو مسیر که پیاده میرم درس، هر روز میم، الان یام امتحانات دیگه،
بله،
از این ور که ما میریم، از اون ور جوانا دارن از امتحانات دانش آموزا بر میگند. واقعا این انبوه اینا رو که میبینم میگم ما چه کردیم برای اینا؟ رسانه ملی چه کرده؟ روحانیت چه کرده؟ خود سمت خدا چه کرده؟ ما چقدر تونستیم بیانی داشته باشیم که جوانها رو جذب بکنیم؟ رسانه ملی ما چند تا برنامه جذاب برای جوانها داشته، واقعا جذب بشن، برنامه مفید، سالم و جذاب. ما چند تا کتاب الان میتونیم واقعا اسم ببریم، بگیم آقا این کتاب خوب، مفید، جذاب. این که بریم بگیم آقا معراج السعاده رو بخون، خیلی خوبه، ولی حالا معراج السعاده جذاب برای این جوان، هم جذاب باشه، هم مفید باشه، هم قلمش خوب باشه. علی حال به نظر من همینجا من یه قصه از امیر مؤمنان سلام الله علیه بگم، این فاصله ما خیلی زیاده، اسمش از حکومت میخوایم بریم به طرف حکومت امیرمون سلام الله علیه، مرحوم شیخ مفید رضوان الله این قصه رو نقل کردن. به حضرت خبر دادن آقا یه جوانی دنبال یک گناهی شده، دنبال فحشایی مرتکب شده. خب خبر دادن و حد الهی حضرت تعدیبشون کردن، در اون حد نبود، حضرت تعدیبش کردن، جوان رو ادب کرد. بعد فرمودن ازش بپرسید که ازدواج متأهله یا نه، ازدواج کرده یا نه. گفتن آقا نه، میگه ازدواج نکرد. حتما خب بعضی بود چرا ازدواج نکردی؟ بعد ریشه یابی کرد، خب چرا ازدواج نکرد؟ چرا جوان گرفتار این گناه شده؟ چرا گرفتار این فحش شده؟ چرا ازدواج نکردی؟ رفتن سوال کردن، گفتن آقا امیرالمومنین سلام الله علیه میفرمون که چرا ازدواج نکردی؟ گفت خب به حضرت بگید پول ندارم ازدواج بکنم، پولشم ازدواج من. این روایت اینه، کتاب مقنعه شیخ مفید، حضرت زوجه و جعل مهر المرأه من بیت المال،
از بیت المال هزینه ازدواج،
هزینه ازدواجشون دادن. حالا ما هزینه که بماند، عرض کردم همین یه وام خشک خالی رو با هزار مصیبت و هزار مکافات، امیرالمومنین اگر ادب میکرد یه جوانی گرفت، البته خبر دادن به حضرت، خبر نمیدن، خودش میاد توبه میکرد. حضرت تعدبش کرد، توبهش داد، ولی سوال که خود چرا ازدواج نکردی؟ گفت پول ندارم. از بیت المال، واقعا که از کارهای بیت المال همینه، حالا بیت المال کجا خرج میشه و کجا هزینه میشه ما کاری نداریم.
و همین چقدر حرف و نکته درش نهفته.
تو بحث زکات نخوندیم، آوردیم اینجا عین روایت چه خوندیم، عین عبارت تحریر الوسیله امام رضوان الله علیه رو خوندیم که اگر کسی حتی بدهکاره، نتونست، واقعا نتونست بدهیشو بده، بیت المال باید بفردازه. جوان نمیتونه ازدواج بکنه، هزینه‌ش بیت المال حکومته. حالا دیگه خیلی وارد این بحثا نشیم. به نظر من اگر بخوایم واقعیت رو باور بکنیم و صادقانه بگیم، ما خیلی بدهکاریم، بدهکاری رو باید داد. اما بدهکاریایی که ما میتونیم حداقل، حالا اون الان یه چیزایی نگیم که قابل اجرانی، حالا اونی که انشالله باید، امیدواریم اونایی که باید بیدار بشن بیدار بشن انشالله. انشالله از فردا، از امروز اول اخبار دیگه، حالا با مدیریت جدید ببینیم که اول اخبار همش دغدغه جوان ها هست و گرفتاری مردم و مشکلات مردم، یه خیلی کاری نداشته باشن به امریکا و انگلیس و تیراندازی کجا و همین گرفتاری خودمونو، مشکلات خودمونو برطرف بکنه
انشالله.
در حالا کاری که ما باید بکنیم، حالا انشالله که اونا انجام بدن، کاری که ما باید انجام بدیم، من به خانواده ها میخوام عرض کنم، قدم اول تکریم جوان ها هست، احترام کنیم. احترام که خرج نداره که،
نه
پول میخواد، نه بودجه میخواد، نه مجلس باید تصویب بکنه، خودمون تکریم بکنیم،
بر اونها ارزش قائل بشیم.
محبت، رابطه محبت، من باورم اینه، بارها وقتی ازم سوال کردن آقا چه جوری با فرزندان، با جوانا یا معلمات تو مدارس، آقا ما بچه ها حرفمون گوش نمی کنن، چیکار کنیم تأثیر گذار بشیم؟ گفتم قدم اول رابطه محبت آمیزه، تکریم، احترام، یک کاری کن تو دل بچه ها راه پیدا کنیم. پدر مادر واقعا یک کاری بکنه تو دل فرزندش راه پیدا بکنه. یه داستانی رو بگم از امیرالمومنین سلام الله علیه که سر سفره حضرت باشیم، خیلی برای من داستان جالب بود و جالبتر این که این داستان رو دیدم همه مصادر قدیمی عامه و خاصه، این اهل سنت و شیعه همه نقل کردن، خیلی جالبه. مثلا کتابی مثل فضائل احمد حنبل، یکی دو بار آوردیم اینجا، احمد حنبل، خب ائمه اهل سنت 4 تا، یکیش حنبل هست دیگه،
بله
احمد حنبل هست، یکی از ائمه 4گانه اهل سنت و تقریبا 1300 سال پیش از دنیا رفته، فضائل الصحابه مال احمد حنبل. این قصه رو ایشون از امیرالمومنین نقل کرده، مصادر متعددی داره، از جمله مناقب خوارزمی، حدود 900 سال پیش زندگی. من از مناقب خوارزمی میخونم چون فضل احمد خواستم بیارم، بگم اینه کمی جامعه تر هست قصه، تو منابع شیعه هم هست. حالا داستان چیه؟ داستان اینه، یکیسی میگه من در کوفه بودم، قریب بودم از شهر، از بصره، از شهر دیگری آمده بودم کوفه، دیدم یه آقای تو بازار کوفه داره راه میره، نمیشناختمش. عبارت اینه که انه اعرابی بدوی، به قدر این وضع لباسش و رفتنش و رفت آمد برخوردش ساده بود، مثل بیابانگرد، مثل کسی از بیابانگردی، از
هیچ آدابی از
نه لباس
جامعه و روز
نمیتونه، محافظی نه کسی، نه تشکیلاتی، نه برو بیایی. که انه، من به نظرم جمله اهانت نیست، واقعا اوج عظمت امیرالمومنین که با اون عظمت امیرالمومنین بود. ولی کسی که نمیشناخ، اصلا نمیشناخ، نه اینکه نمیشناخ، نه اینکه احتمال نمیاد، اعرابی یا بدوی، میگه بیابانگردی اومده تو بازار چیکار داره میکنه. سوال کردم من هازا، کسی میگه کیه این؟ گفت تو غریبی، عراک غریبا به هاز. گفتم بله من از بصره اومدم. گفت هازا علیون امیرالمومنین، دیدم حضرت را افتاد، منم دنبال حضرت را افتادم. رسید به بازار، همچون یه وقت دیگه مرز کردیم امیر مؤمنان سلام علیه، کار اولشون صبح این بود در کوفه، بازار، تو بازار کوفه، اونم صنف به صنف سراغ اصناف مختلف میرفت، تذکراتی میرفت. رسید به بازار شطر فروش ها، سوق الابل، فقال بی او معامله کن ولا تحلفو، قسم نخورید، تذکر دارد، قسم نخورید، فان الیمین تنفق السلعه و تم، درست قسم بخورید جنستون زود فروش میره، برکتتون از بین میره، با قسم جنس زود فروش میره،
برکت نداره.
بعد میگه حضرت ادامه داد، آمد رسید به بازار خرما فروش ها، دیدن یه زن خادمه ای هست گریه میکنه، فرمود چرا گریه میکنی؟ گفت من از این آقای یه درهم خرما خریدم بردم، آقای من مولای من گفته برگرد، این خرماش خوب نیست، از من نمیپذیره، پس نمیگیره. حضرت به اون خرما فروش فرمود که خود تمرک پس بگیر، این چه اختیاری داره، انها خادمتون. من رفته مولاش گفته آقا بپذیر ازش، طوری نمیشه، تشویقش کرد. اینم به احترام امیر مومنان پذیرفت. این که چقدر باید داریم اقاله مستحبه، اقاله این اگر که جنسی خرید شما پس میگید. همینطور حضرت ادامه داد، آمد رسید به بازار، در یک کلمه دیگه هم در بازار خرما فروشه داره، اینم جالبه. حضرت فرمود اطعم المساکین، به خرما فروشا فرمود فقط خرما نفروشید، به این مساکین هم بدید بخورن. یار بو کسب میکن، اگه دادینا خوردن کسبتون برکت پیدا میکنه. اینو باور میخوام،
این اطعام بکنی،
شخصیتی مثل امیر مؤمنان میسته کنار بازار خرما فروشا میگه فقط نفروشید، یه مسکین مساکین میبینید اینجا مجانی به اینا بدید، اینا بخورن کسبتون برکت پیدا میکنه، رونق پیدا میکنه. حضرت آمد ادامه داد تا رسیدن به بازار ماهی فروشا، فرمود با ماهی که در ما در دریا مرده نفروشید، لا یبا فی سوقنا طافی، یعنی ماهی که خب میدونید اگر ماهی در دریا بمیره دیگه خوردنش از فقه ما جایز نیست. شاید هم اینه. رسید به بازار بزازها، امیر مؤمنان رسید به بازار بزاز، وقتی رسید به یه مغازه‌داری فرمود که بعنی ثوبین، دو تا پیراهن به من بفروش. واقعا عجیبه، نخونیم به وقت ما میخوندیم اینا رو، گفتن آقا نخونید کار سخت میشه، اگه این سیره امیر مؤمنان سلام علیه. حضرت به کسی فرمود که بازار بزازها، فرمود دو تا پیراهن به من بفروش. گفت که یا امیرالمؤمنین، چشم آقا الان میرم بیارم. حضرت فلان ما عرفه، دیدی آن شناخ امیرالمؤمنین رو، فرمود نمیخوام. آقا دارم، فرمود نه تو من شناختی نمیخوام.
عجب.
رفت سراغ دومی، اتا آخره، دومی گفت دو تا پیراهن میخوام. گفت آقا بفرمایید، یا امیرالمؤمنین،
گفت نمیخوام
شناخ، فرمود نمیخوام. رفت سراغ مغازه سوم، یه جوانی بود غلامن، یه جوانی که او خیلی با حضرت شناختی نداشت، دو تا پیراهن، نشناخ حضرتون. حضرت دو تا پیراهن گرفتن، یکی سه درهم، یکی دو درهم. دو پیراهن سه درهم،
دو درهم.
به قنبر خادمشون فرمودن این سه درهمی مالتو. گو آقا اختیار دارید، انت اولا بهی، تسعد المنبر، تخت بناس، شما سخنرانی میکنید، منبر میرید، امیرالمومنین لباس خوبه مال شما باشه، این دو درهمی مال من. شاید من از این قصه هم یه جمله بود. امیر مؤمنان به قنبر فرمود انت شابون ولکه شرت و شباب،
تو جوانی
ولکه تو نشاط جوانی داری، من امیر مؤمنان باشم، من سخنرانم باشم، من خطبه میخونم، ولی تو جوانی
و این برازنده تو،
این برا سه درهمیه رو داد به خادم، اونم جوان خادم، نه جوان فرزندش، به جوان خادمش. قنبر خادم امیر مؤمنان سلام الله علیه بود، فرمود لکه شرت و شباب، تو جوانی به درد تو میخوره، تو نشاط جوانی مال توست. وقتی دادن، جالبه داستان، ادامهش هم جالبه، حضرت فرمود انا استحیی، اینا هست جامعه ما، انا استحیی انا اتفضل علیک، من مصادرشو مخصوصا گفتم، یکیش مال 1100 سال پیشه، یکی مال 900 سال پیشه، یکی تو منابع شیعه الغارات ابو اسحاق مال 800-900 هزار سال پیشه. امیر مؤمنان به قنبر خادمشون لباس گرانه رو داد، فرمود انا استحی ان اتفضل عليك، من خجالت میکشم لباس بهتری نسبت به تو بپوشم، تو جوانی، تو نشاط جوانی داری، تو مقدم. فرمود از پیامبر شنیدم، فرمود البسوهم مما تلبسو، هرچی خودتون میپوشید به اونام بدید، به خادم جوان تازه. و وقتی لباس رو پوشیدن، خیلی حالا این تتمش هم بگم جالبه ولی به بحث ما ارتباط نداره، این پیراهن حضرت کمی بلند بود، پیراهن حضرت بلند بود، این جوانه حضرت به جوانه فرمود این اضافه شو قطع کن، یه کلاه درست کن بده به نیازمند، به اندازه کلاه میشه
اضافه پارچه آستین
یه کلاهی درست این قطع کرد. جوانه دوید سوزن نخی چیزی وسیله که اینو بدوزه، از همون راهاش کنین، انقدر مهم نیست، کار ما انقدر طول نمیکشه، انقدر ساده در زندگی. وقتی رفتن صاحب مغازه، در ادامه داره که صاحب مغازه آمد، این جوان
فروشنده
مغازه نبود، داره آمد و گفت کی از جنسی، گفت این، گفت این چند فروختی، گفت اینقدر، دوید دوان دوان آمد خدمت امیر مؤمنان سلام الله علیه، گفت آقا این دو درهم شو میخوام پس بدم بهشون، شناخت، گفت آقا این دو درهم، یه درهم بس مثلا سود این دو درهم، حضرتمون تمام شد، معامله تمام شد، ما با هم چانه هامونو زدیم، معامله قطعی کردیم، من دیگه پس نمیگیرم. من شادم از قصه این جمله است، امیر مؤمنان سلام الله علیه با خادم جوانش اینجوری برخورد میکنه
و این در واقع پیام اصلیش این بوده، همون تکریم و ارزش جوان خواستن.
واخ ما با فرزندانمون، نه فقط فرزندانمون، جامعهمون، واقعا این که عرض کردم اولویت ما جوانان ما باشه، اولویت امروز ما گرفتاری های جوان های ما چقدر جوان داریم، ما الان تو این جمعیتی که هستیم خب نمیدونم 30-40 میلیون، از چقدر سال خوردگان داریم، چقدر کودکان داریم، چقدر نوجوان ها داریم، جوان چقدره مگه؟ از این تعداد جوان، آمار جوانان چقدره؟ این مقدار جوان 7 میلیونش گرفتار بیکاری باشه، 10 میلیونش مشکل ازدواج باشه، 5 میلیونش گرفتار مسکن باشه، چند میلیونش گرفتار سرگرمی سالم باشه، بعدم هی بگیم آقا این کارو نکن، این کارو بکن، این انجام بده، اون انجام، فقط امر و نهی بکن. نکته دومی که من به نظرم خیلی مهمه این است که آشید ما در برخورد با جوانهامون اجازه آزمون و خطا بهشون بدیم، در اون جاهایی که البته خطرزا نیست، یه جایی نه واقعا نمیشه اجازه آزمون و خطا، خطر خود جوانام درک میکنن، خدا
اونجا پختگی میخواد، آره. تجربه میخواد.
مثال بزنم، مثلا خدا رحمت کنه شهید آتل مطهری رضوان الله، این کتاب حقوق زن در اسلامش خیلی کتاب خوبیه،
بله
بخونن، مخصوصا دختر خانم ها بخونن، ایشون تعبیر قشنگی داره، میگه چرا اسلام گفته در ازدواج دختر خانم حتما اجازه پدرش، با اجازه پدر،
بله.
البته اجازه خودش حتما لازمه، همه ی عالم بگن بله، خود عروس خانم نگه فایده نداره،
بعد از پذیرفتن و بله گفتن خودش اذن پدر،
حتما اذن پدر، این عکسش یادمون باشه، همه ی عالم بگن بله، خود عروس خانم بگه نه،
نه
فایده نداره. حالا چرا اسلام میگه پدرم اینجا کمک بکنه نظرش؟ برای ما آقای مطهری رضوان الله میفهمم، برای اینکه جوونا هنوز صابون یه عده آدم شالاتان به تنشون نخورد و دخترها، مخصوصا تعبیر آقای مطهری، دخترها صابون مردها به تنشون نخورد، بالاخره قلبی صافه پاکه، میگه بابا چقدر اینا دخل. البته حالا میدونید بازی مواردی بهانه های بی خود، هیچ اینا هم کفنی بحث دیگه، اما واقعا مشورت پدر اینجا نه، اجازه آزمون خطا صلاح نیست، دختر واقعا دختر خانم تجربه نداره، ندیده این بساط دنیا رو، سرد و گرم دنیا رو نچشیده و اینجا جایی نیست که یه امتحان بکنه بعد بیاد ببینه، نه، ولی یه جایی میشه. مثلا مثال بزنم، فرض کن در انتخاب یه رشته چقدر پدر و مادر الان به ما میگن، میگن آقا مثلا من میگم این فلان رشته رو فلان شغل رو بره، این قبول نمیکنه، ما دعوا کردیم چند بار با هم قهری. من یه داستانی بگم خیلی برام جالب بود، خدا رحمت کند یه بزرگواری در قم بود، ایشون خیاط بود، مرحوم حاجی والله خیاط،
خدا رحمت،
خیاط همه علما هم بود، مغازش هم محل رفت آمد علما مراجع رضوان الله، ایشون قصه خیلی بر من جالب بود، میفرمون وقتی من در جوانی، شاید مثلا قصه مال 70-80 سال پیش یا بیشتر، در جوانی گفت من رفتم شاگرد خیاطی شدم، شاگرد خیاطی در قم، این 7-8-10 تا شاگرد داشت، موجود شاگرد که یاد بگیر، از جمله کسانی که آمده بود اونجا خیاطی یاد بگیره فرزند یکی از مراجع بزرگ بود، حالا من نام ببرم میترسم به وقت، یکی از مراجع بزرگی که اون عرض کردم نام ببرم واقعا عجیبه، همه در برابر عظمتش تعظیم میکنن،
اومده بود اونجا خیاطی،
اون اومده بود شاگرد خیاط میشه، گفت من هر روز در گوش این آقا میخوندم که بابا حالا ما اومدیم اینجا شاگرد خیاط، آقا تو پسر آیت الله عظما فلان آقا، اون با اون مقام عظمت، خب راه پدرتو برو، گفت نه من همین که دوست داشتم به پدرم گفتم، پدرم هم زحمت راضیش کرد، میخوام همین کارو،
گفت ما هر روز گفتیم و سختی کار رو گفتیم آخرش چی؟ اون علما مقامشون کجاست؟ پدرت ببین. اینقدر بهش خوندیم تا دیدیم که گفت من دیگه از فردا نمیام، میخوام برم همون حوزه طلبه بشم. این آقام رفت و حوزه و طلبه شد، اینم شد از علمای بزرگ، اینم شد صاحب رساله. عرض کنم من به جهاتی گفتم شاید مناسب نباشه نام نبرد، اینم از علمای بسیار جلیل القدر شد. شاهدم اینه. این آقا میگفت که یه روز آمدن در مغازه ما که اون آقا اون عالم بزرگ مرجع دین شما رو میخواد. گفتم چه امری داره؟ گفت امشب مهمانی گرفته شما بیاید. گفت رفتم مهمانی دیدم، به ماشاءالله صدر و ذیل همه علما، ما دیدیم جای ما همین دم در مؤدب نشستیم دم در. گفتیم حالا آقا ما اشاره کرد فلانی به همین آقای عجب الله، شما بیا اینجا، بیا بالا پیش خودم، ایشون بغل خود. گفتم آقا من خجاله اینجا همه علما. فرمود نه، تو باعث شدی که این پسر من از خیاطی برگرده بیاد دوباره سراغ همین حوزه و طلبه، این که آرزوی من خونه. ببین خیلی زیباست، اولا فرزندشو مجبور نکرده، از اول آقا من روحانیم، من آیت الله، مرجع تقلیدم، من فلان رشته،
وادار بکنه که این راهو برو.
الان میدونید چقدر ما سراغ داریم جوانایی که به خاطر اجبار پدرهاشون رشته هایی رو انتخاب کردن تا آخر عمر پشیمان،
که خودشون هیچ تمایل علاقه
علاقه ندارن، تمایل ندارن، پدر و فرزند همیشه درگیرن. من میگم حتی اگرم میخوام بگذار اینا آزمون خطا بکنن، بگذارید نه در جای خطرزا، گفتم اونجا نه، یه جایی که آسیب سنگینی نداره بذار خودش بره متوجه. این اولا. ثانیاً این پدر بزرگوار چقدر فهمیده از این که یک نفر باعث شد جوونش برگرده راه رو پیدا بکنه، تجلیل کرد و بهش گفت من این مهمونی رو فقط به خاطر شما گرفتم، تمام این علمایی که اینجا میبینید دعوت کردم فقط به احترام شما. اینم نکته دوم به نظرم خیلی مهمه. نکته سومی که در کلمات امیر مؤمنان نهج البلاغه جای دیگه هست، درک تفاوتی زمان ما با جوان هامون، این خیلی مهمه. گاهی ما یادمون رفته که ما چه زمانی هستیم، جوانامون چه زمانی هست،
ما چه حال هوایی داریم، اونا چه حال هوایی دارن.
من این حدیث رو بخونم، شاید نیاز به توضیح نداشته باشه. امیر مؤمنان فرمون لا تقصروا، قصر یعنی فشار، قصر باسین، فشار نیارید. اولادکم علی آدابکم، فشار با فشار و زور تحمیل نکنید و آدابی که خودتون داشتید به فرزندانتون. فانهم مخلوقون لزمان غیر زمانکم، اینا در یه زمان دیگری هستن. من حالا مثال بزنم، مثلا مثال خیلی ساده، آقا با هم شما با جوانت مشرف شدی حرم امام رضا علیه السلام، خب شما حال داری، شما پیرمرد 50 سال پیشی، 60 سال پیش، 70 سال پیشی، شما میخواد 5 ساعت تو حرم بنشی، این جوان دلش میخواد یه امین الله بخونه بهریه. نه آقا، این بچه من را به در رفت، چه نماز اول وقت نمیکنه، چه اینجا اومده نماز زیاره، چه جامعه کبیره نخونه، چه شما یه آدا ان شاء الله اونم برسه به اونجا. اما در هر آدابی، در آداب زمان خودتون رو زمان اونها رو این تعبیر
واقعا هم زیاد هم میشنیم از پدر و مادرها که آقا ما جوان بودیم، هم سن و سال شما بودیم، چون این و چنان مثلا.
خب شما هم سن و سال من بودی، ولی شما 50 سال پیش بودی، 70 سال پیش بودی. خب من الان چه گناهی کردم؟ باید حتما اون آدابی که شما گاهی ما تحمیل میکنیم بچه‌هامون رو توی جلساتی که خودمون، آقا شما هیئتی هستی، اولا خب الحمدلله جوونا میبینید بعضی خودشون
بله
چه هیئتایی خودش دوست داره با هیئت جوانان خودش باشه. نه آقا این هیئتی که ما میرسیم محله نمیدونم فلان محله 70 سال من هیئت هر کاری میکنم پسرم نمیاد، خب بزنم خودش یه جوانه، هیئت دیگه یا آداب دیگه یه مسیر دیگه. یا عرض کنم مثال تعبیر عجیبی از امیر مؤمنان سلام الله علیه، واقعا پیام خیلی مهمی داره. فرمود الناس به زمانهم اشبه منه به آبائهم.
یعنی چی؟
الناس به زمانهم اشبه منه به آباه، مردم بیش از اون که شبیه پدرانشون باشن شبیه زمانشون هستن. در یه تعبیر دیگری حضرت فرمود الناس اشبه به امرائهم، مردم به امیران و حاکمین جامعه تحت تاثیر قرار. الناس علی دین ملوکهم نگفتن؟
بله.
یه قصه یادم اومد خیلی سریع بگم، خدا رحمت کند استاد محمد جواد مغنی رضوان الله علیه که همین شهید عماد مغنی، جهاد مغنی که این روزها هم شهید بدرالدین به این جمع پیوست و همه در برابر عظمت مخصوصا اون خانومی که هم شوهرش رو هم فرزندش رو همین روزا برادرش رو در راه خدا تقدیم کرد، همه عالم در برابرش کرنش کردن. این استاد محمد جواد مغنی از همین خانواده است که از علمای بزرگ، شرح نهج البلاغه داره، شرح بسیار خوبیه. ایشون میگه که من وقتی در نجف درس میخوندم میدیدم که بعضی از آقازاده ها آقازاده خوبی در نیامدن، باباشون خیلی آدم های خوب،
ولی خودشون نه،
آقازاده ها خوب در نیومدن. خیلی تو فکر رفتم که دلیلش چیه. گفتم من مراقب باشم این بلا سرم، هنوز ازدواج نکرده بودم. ازدواج کردم و سالیان سال گذشت، یه مرتبه متوجه شدم ایداد بیداد. البته ایشون بچه‌هاش خوب بودن اما انتظارش خیلی بالاتر. گفت ایداد بیداد، منم که به همین بلا گرفتار شدم. نشستم تحلیل و بررسی کردم، یه مقاله مفصلی نوشته. حالا مقاله من تو یه دقیقه میخوام بگم، وقت نیست. تو یه دقیقه میگه خطایی که من کردم این بود تو محاسبه. فکر میکردم فرزندان من فقط فرزندان من هستن. یادم رفت که فرزندان من بیش از اون که فرزندان من باشن، فرزند مدرسه‌ام، فرزند دانشگاهم، فرزند رسانه‌ام، فرزند سینمام، فرزند تلویزیونم،
فرزند جامعه‌ام که دارم زندگی میکنم.
فرزند من همش محاسبم رو خودم بود. رو خود این اشتباهی بود که من کردم. الناس به زمانهم اشبه منه به آبائه. یعنی امروز اگه ما انتظار داریم جوان خوب، جوان خوب به تعبیر یکی از عزیزان یه حرف قشنگی میزه، میگه شما مثلا تو رسانه ملی یا هر کجا تا دیر وقت هر چی میخواد جوان ببینه و نمیدونم بحثایی که بعد صبح انتظار داشته باشید که یه جوان خیلی خوب و حجاب و عفاف و پاکدامنی و این شب تو نصف شب نشسته برنامه دیده، دختر و پسر با هم میگن میخندن، ای بابا. بعد شما صبحش بگو آقا ما جالبه، من وقت به دوستان گفتم ما پربیننده ترین برنامه ها رو گذاشتیم، میگن میخندن، آه مهم نیست، بذار آزاد بشن. بعد شیش صبح که همه خوابن زلال سخن آیه میخونیم سوره نور، قل المؤمنین قل المؤمنات. بابا این قل المؤمنین قل المؤمنات زلال سخن شیش صبح تو ببینم، یا تا دیر وقت برنامه هایی که بالاخره بعضی درش رعایت نمیشه، سال چیز که نمیشه که ما از کنارش بگذاریم، حدود حتما بعد در بعضی از برنامه ها رعایت نمیشه، حتما رعایت نمیشه. من بارها به عزیزان گفتم، خود رسانه هم میدونن، همه میدونن، خود ارشادی هم میدونن. گفتم ملاک حلال و حرام حکم خداست، فتوای مرجع تقلیده. امام چی فرموده، مرازی چی فرمودن، مقام زهرابه چی فرمودن،
آقا اینا میار و ملاک اونه،
ملاک حلال و حرام اونه، نه مهر وزارت ارشاد نه رسانه ملی. حالا یه چیزی از رسانه پخش شده حتما حلاله، اگر یه چیزی ارشادگاهی میگه آقا این موسیقی خیلی موسیقی طرب این حتما حرامه، میگه آقا مهر ارشاد داره، مهر ارشاد، نه آقا نه مهر ارشاد نشانه حلال،
اینا متجوز نیست،
نه رسانه هیچ. بپرسین مقام معظم رو استفتا کردن،
بله دیدم استفتاشون،
ملاک حلال و حرام ملاک. بنابراین ما اگه بخوایم جوان خوبی داشته باشیم، مرحوم استاد محمد جواد مغنیه در یک کلمه مقالش اینه که ما غافل نباشیم سهم ما یه سهمه، سهم بالاتر سهم جامعه است، محیط، رسانه است، رفیق، مدرسه است، دانشگاه، همه اینا دست به دست هم. نکته دیگری که من بگم، حالا ببینم به کجا میرسید، این نکته آخر بشه این بخش
بفهم.
ما می‌خواستیم تو دو بخش صحبت کنیم، فعلا هنوز تو مطالبات جوان‌ها هستیم. ارزم اینکه آخری که من خیلی سریع بگم این است که آقای شریفی ببینید، صداقت در عمل بهترین تبلیغه. من خواهش میکنم خانواده‌ها اینو جدی بگیرن. اگر می‌خوایم بچه‌هامون خوب باشن، صداقت محاله، محاله، محاله من تو خونه بد اخلاقی کنم انتظار داشته باشم فرزند خوش اخلاقی داشته باشم. محال من تو زندگی یک دروغ بگم وقت انتظار داشتم بچه هم صادقانه برخورد کنم، صداقت داشته باشم. واقعا از خودمون شروع بکنم، صداقت صادقانه عمل. اگر یه جایی اشتباه کردیم پافشاری نکنیم روی اشتباهمون، توجیه نکنیم. اینا قابل الان میده واقعا جواب زمانیش که نمیشه جوانو گولش زد و فریبش، نه اما اشتباهی که میگه آقا من اینجا اشتباه صادقانه من اشتباه کردم،
این تاثیرش به مراتب خیلی بیشتر
از حتما به مراتب بیشتر. آقا یه جا من تندی کردم، چه اشکالی داره؟ پدر بزرگوار، مادر گرانقدر، یه جا تندی کردی، اشتباه کردی، برخورد بدی کردی با فرزندت، صادقانه بگو من اشتباه کردم. خدا شاهد من بعضی جاها که میرم من چیزایی که آدم خیلی ناراحت میشه، برخوردهایی که بعضی پدر مادرها، حالا اگه رسیم در ادامه بحث عرض میکنم، ما فکر میکنیم فقط راه تربیت زدن سرزنش تندی پرخاش. آقا بچه‌مو آدمش کردم چیزی آدمه به چیز دیگه بود، حالا آدم شده. واقعا همینه، تربیت از همینجا شروع میشه. یکی از دو مهم چهارمین نکته‌ای که خواستم عرض کنم صداقته. اگر ما خودمون عملمون صادقانه باشه این بالاترین تبلیغ. من به معلمینم زیاد گفتم، تو جمع معلمین عرض کردم، میگن آقا با دانش آموزو چیکار بکنیم تا جذبشون کنیم. گفتم یک نقطه غیر صداقتی از شما ببینن، یک مورد دیگه محال این دانش آموز به حرف شما گوش بکنه.
یعنی اون تاثیر کلی از بین میره.
اگر واقعا صادقانه باور کرد شما دلسوزش هستی، شما دوستش داری، ببین چقدر تاثیر داره، چقدر در روایات داریم، چقدر در آیات قرآن داریم. همین نامه 31 نهج البلاغه که امیرالمومنین سلام الله علیه، این خیلی مهمه آقای شریعتی. طولانی ترین نامه تربیتی نهج البلاغه، طولانی ترین نامه، نامه ای است که امیرالمومنین برای فرزندش امام حسن نوشته.
در واقع برای همه ما،
برای همه. و حضرت ببینید چقدر اول شروع میکنه رابطه محبت آمیز با فرزندش. اگر ما تونستیم، اگر توانستیم رابطه محبت و صداقت رو در دل فرزندان خودمون ایجاد کنیم، به نظر من 80 نمیخوام بگم همه چیز، 80% راه رو رفتیم، 80% راه رفتیم و مشکل حل شده. تحکم نمیشه، داد زدن و فریاد زدن و سرزنش کردن و این که در روایات داریم اگه رسیدیم میخونیم، این که جلوی جمع فریاد بر سر فرزندمون، چقدر ما روایت داریم من و از اخاه و سرن. اگه میخوای موعظه بکنی مخفیانه، سری، علنی نگو، علنی بگی آبروشو بردی، بدتر میشه. سرزنشش کنی لجاجت بیشتر میشه. توبیخش بکنی بله الان ساکت میشه. تو سرش بزن، توبیخش بکن، فریاد بزن، علنی بگو 100 دفعه من بهت گفتم، 1000 دفعه بهت بگو، چند دفعه جلو مردم باید آبروتو ببرم، الان ممکنه ساکت بشی، الان ساکت میشه. اما این قطعا بعدن به تعبیر امیرالمومنین سلام الله یه آتشی زیر خاکستر بعدن اینجا دیگه خودش نشون میده.
دو تا نکته آقای حسینی با اون، که اول اینکه تربیت عملی رفتار و منش ماست در منزل، در تعامل با نوجوانها، جوانها، بچه هامون. و نکته دوم این که خیلی هامون خودمون رو مستقنی از یاد گرفتن نکات تربیتی متاسفانه، یعنی چقدر نشستیم مطالعه کردیم که ما بچه هامون رو چگونه باید تربیت بکنیم. و من فکر میکنم این ضعف همه
ما. آقای شریفی من این جمله رو با اجازهتون اضافه کنم، یادم تو تهران یه بنرهای تبلیغاتی تربیتی میزدن، خیلی خوبه، یه جمله این تو ذهنم از سالها پیش مونده، نوشته بود پدر مادر، الان پدر مادر رو گوش کنم، پدر مادر آیا به خاطر دارید آخرین باری که صمیمانه با فرزندتون نشستید و گفتگو کردید کی بود؟ الان پدر مادر رو به فکر کنن آخرین بار کی بود؟ دیروز بوده؟ یه هفته پیش بوده؟
یه سال پیش بوده.
صمیمانه نشستیم و گفتگو کردیم،
درد دل کردیم،
نه اینکه ما گفتیم و او ساکت شد، ما داد زدیم و ما فریاد زدیم و ما از موقعیتون، نه نه،
یک دفعه گفت دوستانه در
این آخرین بارش کی بوده. خودمون به خودمون مراجعه کنیم، آخرین باری که صمیمانه، و اگر دختر و پسر من با پدر و مادرش رفیق شد، دوست صمیمی شد، اون وقت فریب دوست دروغین کوچه و بازار رو
نمیخواد. بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. انشالله به برکت این آیات نورانی که تا لحظاتی دیگه مشرف میشیم به ساحت نورانی این آیات، و به برکت مولود امشب حضرت علی اکبر علیه السلام که این تناسب و این انتخاب بسیار به جا و شایسته است، همه جوانهای ما خوشبخت بشن، عاقبت به خیر بشن و انشالله در مراحل زندگیشون موفق که هستن انشالله موفق تر باشن. اون نکاتی هم که ابتدای بحث جای حسینی اشاره کردن، اصلا توجیه کمکاری های ما جوانها نیست، انشالله هممون ثابت قدم و محکم مسیرمون رو و مسیر درستمون رو انشالله ادامه بدیم. آیات 79 تا 88 سوره مبارکه یونس صفحه 218 قرآن کریم قرار امروز دوستان خوب سمت خداست. برمیگردیم انشاءالله در ادامه همراهتون خواهیم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم
اللهم صل على محمد وآل محمد
به این تصاویر که نگاه میکردم یاد جزخانی های حرم است معصومه افتادیم و ماه مبارک رمضان که انشالله در پیش سالهای قبل اگه خاطر شریفتون باشه آقای حسینی و همتون بیننده های خوبون یک روز شماری داشتیم برای رسیدن به شبهای قدر و ماه مبارک رمضان انشالله امسال هم همین قرار رو با دوستان خوبمون خواهیم داشت منتها چون در آستانه نیمه شعبان هستیم انشالله بعد از این ایام این روز شمار رو انشالله برقرار خواهیم کرد و لحظه شماری و روز شماری میکنیم که انشالله باشیم و ماه مبارک رمضان امسال رو هم همه با هم تجربه بکنیم و انشالله آسمانی بشیم. حاجی حسینی خدمت شما هستیم.
من فقط به خدمت پدر مادر عرض کنم که ما این هفته مطالبات جوانها رو گفتیم. اولا جوانهای عزیز تقاضا میکنم اگر مطالباتی هست که ما نگفتیم که حتما هست به ما بفرمایید ما هفته دیگه تکمیل کنیم.
خب
و از پدر مادرام تقاضا میکنیم ما هفته دیگه برای اینکه جبران بشه این هفته مخواهیم مطالبات
انتظارات پدر مادرها رو بگید
اگر پدر مادرام انتظار خاصی از فرزندانشون دارن به ما بگن که هفته یه نه یه نه اینو چرا نگفتین هرچی شما انتظار دید از فرزندانتون بفرم پیامک بدید ما انشالله میگیم جوانای عزیزم اگر چیزی ما از قلم انداختیم که واقعا هم حتما شرمنده هستیم همیشه شرمنده جوانای اونم بگم ما هفته دیگه این بحث انشالله تکمیلش
من فقط به شنوندگان خوب رادیو عرض بکنم که 20303 شماره پیامک برنامه سمت خدا چون نمیتونن زیر نویسای ما رو ببینن من اعلام میکنم خیلی خوب بفرمایید ادامه
من همین دو مطلبی که آخر اشاره کردم به نظرم جای تأکید داره کلام امیر مؤمنان سلام الله علیه است فرمود النصح بین الملأ تغریعون در جمع کسی رو نصیحت کنی شخصیتش از بین برد من خواهش میکنم ببینید دیالو صادقانه بناشید بگیم دیگه آقای شهدی شما که از پیام ها خبر دارید هفته ای هست که جوونا پیام ندن پسر دخترها که آقا پدر مادر ما بین ما بچه ها فرق میذاره برادرم هزار اشتباه میکنه میگه قربونت برم من که اشتباه میکنم میذاره تو سرم خب پدر مادر
بعد وقتا کار خوب هم میکنی میذاره تو سرم
اصلا کار خوب یعنی اگه کار خوبی هم بشه به نام اون پسره تمام میکنن اگر کار بدی پسره انجام بده به نام
این گلایه تبعیض همیشه هست
این هر هفته ما اگر پیام هر هفته گلایه تبعیض بریم خب عزیز من بالاترین مطالبات جوانای این است که اون کلام هم اگر هم میخوایم نصیحت بکن اولا فرق نگذاریم نصیحت هم یادمون باشه، النصح بین الملا، پدرها مادرها به خدا اگر من یه پسرم سوادش بیشتره، درس بیشتر خونده، استعدادش بیشتره، یا نه استعدادم بیشتر نبوده، به هر دلیل درس بیشتری خونده، یکی استعدادش بیشتر خونده بوده ولی درس نخونده، به دلیل تحصیل من نمیتونم فرق بگذارم، به اینکه سوادش بیشتره، پست داره، مسئولیت داره، اون دامادم که میاد خانه من، به 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 کجا بودی یه ماه به ما سر نزد، او بی هر شب اینجاست یه ماه به ما سر نزد، چرا؟ چون رئیس فلان ندارد، چرا؟ چون وضع مالیش خوبه، چرا؟ چون با شاسی بلند میاد. اما یکی دامادی که ما پراید میاد، دیشب اینجا بود بابا،
یه ماه نیومد و هر شب اینجا. بله،
بس فکر نمی کنی این دختر شما، دو فرزند که میگیم جوان 20 ساله که نیست که، تو سر این دختر میزنی این گناه نداره؟ فرمود حالا میخوای یه جای اشتباهی هم کرد، واقعا هم خطایی که واقعا مشکلات
این هم سرور و شادی این ایام و جای
از این خنده گو خنده
از گریه غمانی
ما از حدیث دیگه داریم، من و از اخاه سرن فقط زانه، اگر کسی سری کسی رو موعظه کرد مخفیانه زینت و آبرو بهش داد،
میخوای کسی رو نابود بکنی تو جمع
علنیش کن. یه قصه بگم تو این دو دقیقه ببین، اگه ما واقعا دنبال یه کسی آمد خدمت آقای امام صادق علیه السلام، اسمش در تاریخ اصلا اسمش مهم نیست، شغرانی اسمش مهم نیست، حضرت داشتن میرفتن پیش منصور، خب منصور در یه مقاطعی به امام احترام میذاره، در یه مقاطعی هم که جان امام رو گرفت بماند، اون تو مقاطعی بود که احترام میذاشت به امام صادق علیه السلام، این تادید امام صادق داره میره پیش منصور، گفت آقا من یه گرفتاری دارم، اینا چند ماه حقوق منو ندادن، این سفارش بفرمایید حقوق ما رو بدن. امام صادق میشناخت این آدم، این آدم چی بود گرفتاریش؟ شیعه بود، شیعه شرابخور، شراب میخورد. ما بودیم چی میگفتیم؟ میگفتیم ها دیدی بالاخره یه روزی گرفتار ما شدی، دیدی یه روز آخ مجبور شدی بیای پیش ما، خاک بر سرت بکنه، خجالت نمیکشی اومدی پیش من، شراب خور، من برم سفارش رو بکنم. امام این کارو نکرد، رفتن پیش منصور سفارش کردن، برگشتن بهش فرمودن که من سفارش رو کردم تمام شد. گفتن بهش شراب خوری؟ نه. گفتن آدم بدی هستی؟ نه. از این لطیفتر بگردید بینندگان، از کلام امام دیگه، کلام امام دیگه، از این لطیفتر میشه؟ یه جمله سربسته فقط بهش فرمود بهت بگم، الحسن من کل احدن حسن و من که احسن، خوبی از همه خوبه، از تو خوبتره چون شیعه مایی، بدی هم از همه بده، از تو بدتره چون شیعه مایی. نگفت تو بدی کردی یا خوب، اگه کسی هم میشنید بگو آقا امام داره موعظه میکنه، بدی از همه بده، از تو بدتر، خوبی از همه خوبه، از تو خوبتر چون شیعه مایی. این با بیگانه ای که گرفتار بوده و امام گرفتاریشو برطرف کرده، ما با بچه‌هامون اینجوری برخورد
کنیم ان شاء الله. خیلی ممنون، متشکرم حاج بهروز، نکات خوبی رو شنیدیم، ان شاء الله این سری تربیتی به این بحث رو با محوریت جوان‌ها ادامه خواهیم داد در هفته آینده. همراه ما باشید،
با ما همراهی کنن
ان شاء الله، همراه هستن همیشه، ما که شرمنده محبت ها و خوبی های شما دوستان خوبمون هستیم. حاجا خیلی کوتاه دعا بکنید تمام
بگید به حق محمد و آل محمد، همه اونایی که خوابن از خواب بیدارشون کنه و گرفتاری یا جامون رو برطرف کنه.
الهی آمین. چی از این بهتر در آستانه عید میلاد با سعادت حضرت علی اکبر و عید بزرگ نیمه شعبان، بهترین ها رو بر همه شما آرزو میکنم. برای سلامتی حضرت ولیعصر با هم دست به دعا برمیداریم و انشاءالله دعا میکنیم. خیلی ممنون، متشکرم از شما، والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. متشكرم از شما حضرات. لوليك حجة ابن حسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه